کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آسمان میخواند امشب، قدسیان دف میزنند. آسمان میخواند امشب، قدسیان دف میزنند. حوریان کل میکشند و خاکیان کف میزنند. آسمانی بیکرانی عاشق دریا شدی، آمدی آینه انسیه حورا شدی. امشب زیبا ترین ای دلبر کوثر، بیا شب شب عشق است ای داماد پیغمبر. بیا بیش از اینها با دل محبوب ما بازی نکن، پیش این نیلوفر یک دانه غمازی نکن. مثل اقیانوس آرام است این بانو، ولی در دلش طوفان به پا کردی. مدارا کن علی. لیلة القدر نگاهش یا علی اجر تو است. او سلام فیه حتی مطلع الفجر تو است. از ازل در پرده بود، آینه دارش می شوی. در عبور از کوچه باغ عشق یارش می شوی. قد و بالای علی از چشم زهرا دیدنی است. وای وقتی می رسد دریا به دریا دیدنی است. قد و بالای علی از چشم زهرا دیدنیست. وای وقتی میرسد دریا به دریا دیدنیست. سلام میکنم به همتون. خیلی مبارک باشه امروز، سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام. انشاءالله بهترین ها در این ایام پر خیر و برکت در اولین روز ماه ذوالحجه نصیبتون بشه. یک سلام ویژه و مخصوص به همه اونهایی که امروز و این روزها و شبها رو برای ازدواجشون بهانه کردن و اون رو جشن میگیرن. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم، مهمان لحظات نورانی شما، بیننده های خوب و عزیزمون، شنونده های نازنینمون، در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد باشه. خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و خدمت جای آبدینی عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت است عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز دارم و این عید مبارک را و این روز سرور اهل بیت علیهم السلام را به پیغمبر گرامی اسلام و همه اهل بیت علیهم السلام تبریک عرض می‌کنیم و انشالله در پناه این روز مبارک همه ما به جشن و سرور و انشالله اون هدایایی که اهل بیت علیهم السلام و تحفه‌هایی که برای ما ذخیره کردن انشالله نائل بشیم.
انشالله تعالی مبارکتون باشه. انشالله حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله خدا رو شکر می‌کنم. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت جای آبدینی عزیز و بزرگوارمون هستیم. در بخش ابتدایی گفتگومون و در واقع مقدمه گفتگومون از فضیلت ماه ذی‌الحجه خواهیم شنید و بعد انشالله وارد بحثمون که سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم هست خواهیم شد. ما خدمت شما هستیم و سراپا کوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و آبت و متعه و فیها طویلا. انشالله که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشالله تعالی.
خب آغاز ماه ذی‌الحجه است و جزء ایامی است که موحدین و متعلهین در این دهه تحفه‌های ویژه‌ای نصیبشون میشه و ایام خاصی برای مراقبه اونهاست. دهه آخر اربعین کلیمی است که 30 روز ماه ذی‌قعده مقدمه بود برای این دهه که وذکر الله ایاما معلومات، که اون ایام معلوماتی که در قرآن به عنوان ذکر در اون ایام ذکر شده که در اون ایام به خصوص ذکر الهی داشته باشن، این دهه ذی‌حجه است که از ابتدا تا روز دهم که عید قربان میشه. علاوه بر این که این ماه که ماه ذی‌حجه است، وقایع بسیاری درش واقع شده که دوستان اشاره کردن و بعدن میکنن انشالله، که وقایع بسیاری واقع شده که عمدتاً تأکید مسئله ولایت است. از جمله روز اول که ازدواج بین حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علیهم السلام است که این ازدواج مبارکترین ازدواجی است که در طول تاریخ بشریت میشه بهش اشاره کرد.
چقدرم پربرکت
که اون برکات فرزندان و ذریه‌ای که از اونها امامت تا آخر الزمان رو به دوش دارند و رساندن بشریت رو به نهایت کمالشون بر عهده فرزندانی است که از این ازدواج و ثمرات این ازدواج است. روز اول همونجوری که فرمودید از جمله یکی همین است که باعث سرور است و انشالله خدای تعالی به برکت امروز جوانان ما رو برای امر ازدواج تسهیل بشه کارشون، تسریع بشه کارشون، انشالله توفیقی خدای تعالی در این مملکت ایجاد بکنه که هم مسئولین ما بر این مسئله که بسیاری از آفات رو برطرف میکنه به برکت این روز انشالله و توجهات حضرات معصومین انشالله محقق بشه. از جمله بحثی که ما راجع به ایام ذی‌حجه داریم و از کتاب شریف المراقبات این رو نقل میکنیم، من خیلی اصرار دارم که دائما این کتاب رو در محضرش باشیم در این ایام،
که ترجمه هم شده،
ترجمه های خوبی هم شده. حتما دوستانی که عربی را هم نمیدانن به ترجمه هاش رجوع بکنن، بسیار کتاب عالیست و شاید در مراقبه ایام از جهت جهات متعدد، ذکر اعمال، مخاطباتی که درش هست، بسیار عالیست و قابل توجه هست، تأثیرگذار است، از نفس کسی صادر شده که بسیار اهل مراقبه بوده و تأثیرگذار است. لذا معمولا اولیاء الهی سفارش میکردن این کتاب رو داشته باشید دم دست و دائما بهش تو ایام رو
یادگار ارزشمند آمیز جواد آقای ملکه تبریزی
رحمت الله علیه. در این کتاب شریف ایشون میفرماید بعد از اون که ماه مبارک رمضان رو ما گذروندیم، شاید همون جوری که در ماه رمضان بهترین شهر افضل تمام ماها ماه رمضان بود، در مورد این ایام این 10 روز وارد شده که افضل ایام است. و ایشون میفرماید این که جمع بین افضل ماها، شاید ماه رمضان افضل ماهاست در بین ماها و این ایام دهه، این 10 روز افضل ایام است. منافاتی هم نیست، روایاتی هم بر این دلالت دارد که ساعاتش و ایامش در این 10 روز افضل در حقیقت ایام و ساعات است. بعد ایشون بعد از این که این مسئله رو وارد میشه میفرماید برای کسانی که اهل مراقبه هستند در این ایام 10 روز مراقبات ویژه‌ای محقق میشه و 10 روزی است که طبق اون نمازی که برای این ایام هم وارد شده، 2 رکعت بین مغرب و عشاء در هر شب که وارد شده، که همون آیرم در آخر بعد از سوره حمد و قل هو الله میخونن که وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، 30 روز میقات رب داشت، این 10 روز تتمیم و تکمیل اون 30 روز بود که شد 40 روز. فاتممناها یعنی این اتمام رو خدای تعالی بعد از اون مواعده قرار داد. لذا کسانی که انشالله این 30 روز رو مواعده رب داشتن، این اتممناها به عش از جانب خدا این ندا براشون وارد شده، خدا تکمیل میکنه اتممناها به عش، که دارد انقدر این ایام بر موسای کلیم از این بود که در این 40 روز نخورد، نه آشامید، نه خوابید. 40 روز تمام رو بدون اینکه بخورد و بیاشامد و بخوابد، در میقات رب شوق ارتباط با خدا آنقدر زیاد بود که خیلی زیباست میفرماید که هیچ کدام از این حالت ها برای موسای کلیم در اون ایام نبود. این شدت اشتیاق و نگاه به روابط عادی نکنیم. بیش از اینم بله، یعنی در اونجا رابطه آنقدر قوی بود، نه خواب راه داشت، نه خوردن و آشامیدن راه داشت. انسان درست تو حالت عادی اینا رو دارد، اما تو اون ارتباط میشه به جایی برسد که همه اینها هم از او در اون ارتباط محض در حقیقت جدا میشه. لذا میفرماید ایشون حواسمون باشه که اگر روزه در این ایام وارد شده، این روزه تقریبا نزدیک میکند انسان رو به اون حال مراقبه‌ای که موسی سلام الله علیه داشته و یه تشبهی است به اون اشتیاق، تشبه شباهته که خود این هم برای ما غنیمت، اقلا اگر اصلش رو در وجود خودم ندارم ولی تشبه به این مسئله رو در وجودمون ایجاد بکنیم با روزه گرفتن، که این 9 روز اول رو روزه میگیریم، البته عید قربان که استثناست و روزه ندارد دیگه.
کیفیت نمازش در مفاتیح هست؟
بله در مفاتیح هست، ظاهرا دوستان هم در
کانال هم گذاشتن
که حمد و قل هو الله رو میخونن، بعد همین آیه رو میخونن که در اونجا ذکر شده.
پس برای اطلاع کیفیت نماز ماه ذیحجه که خیلی هم فضیلت داره و ثواب داره، میتونید به کانال ما مراجعه بکنید و دوستانتون هم ارسال بکنید که اون هم بخونن و از این فضیلت و ثواب بی پایان بهره مند بشن.
ذکر شده که اگر کسی این نماز رو در این ایام 10 روز بخونه، با اینکه حج شرکت نکرده و نتوانسته بره، اما تمام اون فضائل و نتایج رو که برای کسانی که در حج شرکت میکنن برای او
چه خوب
محقق
خیلی خوب.
بذار ما که محروم بودیم، نتونستیم، توفیق نداشتیم و آل سعود ملعون هم که من کردن در این مسئله که اصلا همون ادهی هم که میتونستن از ایران برن نگذاشتن، انشالله این خدای تعالی جبرانش رو برای ما این قرار داده
این
و این میتونه برای ما یک جبران و جایگزین و تبدیلی برای اون باشه. لذا به ما گفتن که سعی بکنید با تمام عقل و روح و قلبتون در اینجا وارد بشید و قالب و بدن که هیچ چیزی جا نمونه، با تمام وجود در این 10 روز وارد بشید. بعد ایشون میفرماید که اگر کسی توجه داشته باشد، همین که اذن دادن به ما که ذکر خدا بکنیم که وذکر الله ایام معلومات که فی ایام معلومات که وارد شده در قرآن، وذکر الله فی ایام معلومات که وارد شده در قرآن، این گونه میگه همین که اجازه به ما داده خدای تعالی، ما اگر توجه به این بکنیم، خود این بالاترین افتخاری است و منتی است خدای تعالی بر ما گذاشته و منت بر سر ما، اجازه داده ما ذکر او بکنیم. ما این توجه رو گاهی نداریم، فکر می‌کنیم باب ذکر همیشه باز بوده
و آدم باز
شده. اینجور نیست، خدا اذن داده و این اذنه که به ما اجازه میده، با اینکه آداب ذکر رو نداریم، اون حضور ذکر رو نداریم، اما به ما اذن دادن با همین لنگ و لوگ و خفت شکل و بی ادب سوی او میخیژ و او را میطلب. همین با همین لنگ و لوگی هم باید به سوی او رفت و ذکر او و این اجازه رو به ما دادن، که البته ذکر عبد بین دو ذکر ربه، یعنی همین هم بدونیم که حال ذکر اگر برامون ایجاد شد، این نشون میده که خدای تعالی قبل از این ما رو یاد کرده ویژه، غیر از اون یاد عمومی، تا ما توفیق این یاد رو پیدا کردیم، یاد خدا رو پیدا. و دوباره بعد از اینکه ما یاد کردیم، ذکر الهی نسبت به ما این است که ما رو توی مرتبه بالاتری قرار میده. اینم یه نکته بود که ایشون میفرماید. ایشون دو تا روایت نقل میکنه با اینکه وقت گذشت، اما من حیفم میاد. ایشون میفرماید در این ایام از نبی گرامی اسلام وارد شده که ما من ایام روزی نیست مگر اینکه العمل الصالح فیها احب الی الله عز وجل من ایام، هیچ روزی بالاتر از این دهه در عمل صالح محبوبتر نزد خدا و افضل نزد خدا نیست. بعد سائل سوال میکند، قال یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، حتی این ایام عمل صالح درش از جهاد فی سبیل الله بالاتر است؟ قال ولل جهاد فی سبیل الله الا رجلون خرج به نفسه و ماله فلم یرجع. یعنی مگر اینکه کسی با مالش و جانش بره و برنگرده، او البته افضل است. لذا اینقدر
این ایام فضیلت
برای این ایام برای ما قرار دادن، نه اینکه کسی که اینجا اگر خلاصه وقت جهاد است رها کنه. این خود جهاد عمل صالح است، اما میگه در وقتی که جهاد نیست، در وقتی که امکان جهاد نیست، چون خود جهاد عمل صالح، اگر کسی تو این ایام جهاد بکنه خود عمل صالح، میگه این بالاتر از اون جهادی بود که در یه وقت دیگری میخواست محقق بشه، این الان این بالاتر از
حالا که در جهاد مثلا بسته این فرصت رو مختنم
چقدر عظیمه برای ما این فرصت رو 10 روز رو از دست ندیم. دو تا روایت ایشون بر این مسئله ذکر میکنه که این در حقیقت باب ولایت در اینجا باز میشه. دو تا دعا هم هست که این دو تا دعا هم حتما باید مربوط به این ده روزه. یکی 5 در حقیقت ذکری است که پشت سر هم هر کدوم یه خط و نیم دو خطه از عیسی سلام الله علیه هست، که این در حقیقت 5 ذکر خیلی عظیم است و برای این 5 ذکر در حقیقت خیلی آثار هم شمرده شده است برای هر کدومش که اینها در این 10 روز خونده بشه، که دیگه ما اونها رو ازش صرف نظر میکنیم. یکی دیگه هم این است که در حقیقت 2 تا تسبیح لا اله الا الله در ایام اشهد ان لا اله الا الله که در مفاتیح اینها ذکر شده، که روزی چند بار این ذکر شده. از جمله خصوصیات امروز که اینم دلم نمیاد بگم این است که روز نزول سوره توبه است. سوره توبه امروز نازل شد که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه سوره توبه رو که توش براءت از مشرکین بود که امروز نازل شد به یکی از اصحابش دادن که این رو ببره ابلاغ بکنه. اما بعد بر پیغمبر اکرم خطاب شد از جانب خدای تعالی که این رو یا خودت باید ببری یا یکی رجلی منک از تو باشه. لذا امیر مؤمنان علیه السلام رو صدا زدند و این سوره رو به همراه امیر مؤمنان علیه السلام فرستادن و گفتن برو اون مأموریت رو از اون تحویل و اونو برگردون. اون شخص برگشت و امیر مؤمنان علیه السلام مأمور ابلاغ بر این سوره شد، که سوره عظمتش خیلی، یعنی روابط بین مؤمنین و تمام مشرکین و کفار رو این سوره به نحو جدیدی تسلیم کرد.
تعبیرات جای میر باقری عزیزمون این صفبندی در واقع
این صفبندی توسط امیر مؤمنان علیه السلام باید محقق میشد، اینقدر عظیم بود. دیگران جرأت و جسارت این کارو نداشتن. باید کسی این کارو ابلاغ بکند که اون باور وجودی توش باشد تا خطا کاملا اون همون تعبیری که در تا نوح سلام الله علیه شد که کدر از صف.
بله،
باید
بله.
کاملا باید کسی باشه صف به صف باشد. باید او در حقیقت برگزیده ترین باشد، یا خود پیغمبر باشد
کسی
یا از کسی
خودش.
از خودش که میشه امیر مؤمنان علیه السلام، که باید امیر مؤمنان ابلاغ کند تا بتواند این مرزبندی ها با قیاس با او که میزان است بعد از این سنجیده بشه.
بسیار خوب. بله. خیلی ممنون، متشکرم. مقدمه پرباری بود استفاده کردیم، هم به کتاب شریف المراقبات میتونید مراجعه بکنید که ترجمه فارسیش هم هست، در بازار فراوان هم هست، هم میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، دوستان به شما میگن که چگونه میتونید کتاب رو تهیه بکنید، و هم به مفاتی که گنجینه ناب ادعیه و زیارات و مناجات هست، و هم کانال ما هم که راحت در دسترس شما هست و میتونید بهش مراجعه بکنید. یک غم قربتی در وجود ما توی این ایام موج میزنه با دیدن تصاویر بیت الله الحرام، ایام حج که هممون محروم هستیم، و همینجا دعا میکنیم که انشالله با نابودی کامل آل سعود یه دل سیر بریم نفس بکشیم هوای سرزمین وحی رو انشالله. قصه حضرت نوح بود تا جای آبدینی. حضرت نوح کشتی ساختن با تمام و سختی ها و مرارت ها و تمسخر هایی که میکردن جبهه مقابل و طرف مقابلشون، و حالا ببینیم که امروز چه اتفاقی قرار هست بیفته.
در انتهای جلسه گذشته روایتی رو خوندیم که خیلی تعبیر روایت کلیدی و مهمه. من اون قسمت آخر این روایت رو عرض میکنم، بحثمون رو ادامه میدیم. اینم مربوط به نوح سلام الله علیه بود که عقیم شدن 40 سال، و 40 سالی که اینا عقیم شدن 40 سالی هم بود که قحطی هم آمد. خود این قحطی فشاری بود تا یه برگردن، یعنی خدای تعالی خیلی رحیم است، نمیخواست عذاب نازل بشه و کسی استعدادی تو اینها باشد که اگر یه تلنگری میخورد شاید مثلا چی میشد برمیگشت. لذا اون 40 سال آخر رو مصادف با قحطی کردند و استرا، و نوح سلام الله علیه به اینها میگه استغفروا ربکم انه کان توابا، اگر شما استغفار بکنید خدا تواب است، برمیگرداند، روزی رو زیاد قرار میده، باران به موقع باریده میشود. این در واقع تمام اینها بود. 40 سال عقیم هم شدن تا اون کودکانی نباشند، کسانی که هنوز به سن رشد کامل نرسیدن در اون دوران نباشند، که هنوز اونجا چی باشه عذاب وقتی نازل میشه اونها هم در حقیقت استعداد تکلیفی
نداشتن.
بله دیگه، هنوز این لذا بله. میفرماید که عده ای از اینها به خاطر تکذیبشون که پرچمدار تکذیب بودن هلاک شدن، عده ای هم راضی بودن به این تکذیب. این ادامه روایت بود که من اینجا این میفرماید که سائرهم اغرقو، اینها هم غرق شدن، به رضاهم به تکذیب المکذبین، چون راضی بودن به تکذیبی که مکذبین اون زمان میکردن. لذا این غرق اینها هم مثل غرق اونها، منتها شدت مراتب با هم متفاوت هست، اما در این حال با امروز ما دنبال رو باید. و من غاب ان امرن، کسی که نباشد تو کاری، فرضی بهی کان کمن شهده و عطا، کسی نیست تو اونجا. ما الان زمان گذشته از ما گذشته، از ابتدای عالم تا حالا نبودیم و نیستیم. زمانی هم میاد که عمر ما پایان پیدا میکنه و بعد از اون نیستیم. ما توی برهه از زمانی، تو این برهه از زمان هم تو همه مکان ها نیستیم. درسته تو این زمان، ولی همه مکان ها نیستیم،
خیلی محدودیم در واقع.
این روایت میفرماید که نظیرش هم متعدده، انسان میتواند خودش رو فرازمانی و فرامکانی کند. من غاب عن امرین، کسی که از یک امری غائب است، حالا یا وجود نداشته یا وجود داشته مکان در اونجا نیست، یا نه مکانم بوده تو خونش نشسته نخواسته بره بیرون. چه در جانب کمال چه در جانب در حقیقت نقص، هر دو طرف رو شامل میشه. این فقط مربوط به عقاب نیست، بلکه در صلاح هم همین جوریه، در خلاصه ثواب هم همین جوریه. من غاب عن امرین، کسی که از امری غائب است، فرضیه بهی، اما راضیه به او، کان کمن شهیده و عطا، مثل کسی مونه که اونجا بوده و این رو انجام داده. ببینید
یه جورایی کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا،
از جمله مصادیقش همون میشه، از جمله مصادیقش این میشه که انسان میتواند وجودش رو از ازل عالم تا ابد آدم گسترده، ابد آدم گسترده کنه.
مثلا در مورد گذشته، در مورد عصر ظهور هم میتونه،
بله میتونه بیارد. انسان نسبت به گذشته، سرگذشت انبیا رو که میخونه، حسرت بخورد و طلب بکند که کاشکی من بودم با نوح سلام الله علیه و همراه او و ایمان می آوردم از تمام وجودش، کاشکی بودم با آدم، کاشکی بودم با شی سلام الله علیه ما، کاشکی بودم با ادریس سلام الله علیه، و کاشکی بودم با ابراهیم و موسی و عیسی سلام الله علیهم و همچنین انبیاء دیگه. این واقعیت وقتی تو وجود انسان بعد میاد تا میرسه با پیغمبر اکرم، کاشکی بودم با نبی گرامی، با اهل بیت علیهم السلام، کاشکی بودم تک تک اینها رو، یا لیتنا کنا معک فنفوز و معک. یعنی این در حقیقت طلب اگر جدی باشه و واقعی، طبق این روایت و روایات متعدد دیگری هم که وارد شده، می‌فرماید اگر کسی غائب است زمانن یا مکانن، فرضیه بهی کان کمن شهیده و عطا، مثلا الان در گوشه از عالم ظلم واقع میشه در این کشورهای مختلف و ما امکان رفتن برامون نباشد، اما واقعا دلمون میخواست اون صحنه باشیم دفاع کنیم از حریم دین، از حریم مؤمنی، دلمون میخواست دفاع کنیم. این کان کمن شهده و عطا، این مکانی گسترده میشه. اوزم در دوره ظهور ما از حالا منتظر باشیم، این حال انتظار. میگه اون روز که حضرت میاد، وقتی حضرت تشریف میارن، خطاب میشه به کسانی که واقعا منتظر بودن که اگر میخواید او قیام کرده، میتونید برخیزید و همراه او باشید.
این تفضل و لطف خداست دیگه که فرا زمانی و فرا مکانی بشید.
یعنی این اینقدر قدرت انسان رو عظیم میکند و انسان رو آنچنان عظیم میکند، غیر قابل تصور. این که ما خودمون رو در حیطه زمان و مکان میبینیم، این نازلترین مرتبه بدن ما در حیطه زمان و مکانه. حقیقت ما که روح ماست، نه زمان داره نه مکان، و این فضل الهیست داده به انسان که نفخت و فیه من روحی، که این حقیقت میتواند از ازل عالم تا ابد عالم رو گسترده باشد وجودش. خب حیف نیست انسان وقتی این توان در او قرار داده شده، خودش رو محدود بکنه به حاجتها و خواستها و افقهای نگاههای محدود. هرچی که میخواد برای یه چیز محدود، چه حیف نیست. ببینید چقدر این قوای انسانه، این جزء توان انسانه، که اگر ما این رو توجه نکنیم از دست دادیم. منتها چون نمیشناسیم، باور از دست دادنم نمیفهم، برامون سخت نیست، چون نمیدونیم این توانمونه، مثل کودکی میمونیم. خودم رو عرض میکنم که توجه نداریم که این سرمایه چقدر عظیمه، با یه آب و نبات نیکی عوضش کردیم که همین زمان و مکان امروز ماست. ببینید چقدر حیفه این سرمایه.
خودمون رو نشناختیم،
خودمون رو نشناختیم. من هر موقع این رو، این روایات رو یا این دست روایات نگاه میکنم، خیلی برام حسرت زاست که چقدر غفلت، چقدر غفلت، چقدر غفلت، و چه توانایی خدا به انسان داده، و چرا خلود و ابدیت رو برای انسان قرار داده. این خلود و ابدیت معلوم میشه از این توان نامتناهی نشأت میگیره که محدود به حدی نیست. این تتمه روایت گاهی ببینید که ببینید ماها میخوان ما رو نسبت به این مسئله مهمیه دنبال این هستیم، ما مسائل بدنیمون رو دنبال راههایی هستیم که کمپین های تشکیل بدیم، ارتباطاتی تشکیل، گروه های تشکیل بدیم، دفاع کنیم از مسائل بدنی، حساس باشیم به بیماری هایی که میاد. وزارت بهداشت پیشگیری میکنه نسبت به این، اما تو نظام روحیمون این که میگه من قابعن امرین فرضیه بهی کانکم، یعنی حساس باش به تمام مسائل روحی، به همه وقایعی که تو نظام روحی خودت و دیگران داره اتفاق میفته
بی تفاوت
نباش. لذا ادهی به خاطر رضا و سکوتشون هلاک شدن، یعنی اینها جرم حساب میشه تو نظام الهی، سکوت و رضایی به تکذیب دیگران
طبق همین روایت
روایت متعددی که توی مسئله هست. لذا امروز هم اگر دارن ما رو حساسیت هامون رو تو ارتباط با هم و دفاع از هم و امر به معروف و نهی از منکر کم میکنن، مال این است که ما رو در حد بدن نازل کنن. تو حد بدن بودجه‌های زیادی تو همه کشورها تصویب میشه برای این که بدنها در سلامت باشن، مریضی ها به هم سرایت نکند، مریضی ها در حقیقت حفظ جلوگیری بشه، پیشگیری بشه. خیلی کار خدمت انجام میشه، باید هم انجام بشه
که ما رو خلاصه بکنن در همین بدن،
اما این طرف رو ما رو به تساهل و تسامح و بیتفاوتی، خب اگر اینجوری شد، این سکوت ما نسبت به فجای وقای منکراتی که داره واقع میشه یا عدم امر به معروف ما در جایی که باید معروفی امر بشه، این سکوت یعنی روح ما رو در یه حد نازل بدنمون زندانی کردن، حد زدن به هیچ در این حد در آورد، کاری نداشته باش به مسائل دیگه، نه به زمانهای گذشته، نه به زمان آینده، نه به افراد دیگه، نه به جاهای دیگه. برید دو تا جریان کامل دین میخواد ما رو اینقدر توسعه بده،
بزرگمون بکنه.
میگه تو همه اینها هستی، همه اینها توه، اگر تو سکوت بکنی خودت لطمه دیدی، کوچیک شدی. ولی از اون طرف ما رو دارن به جوری در حقیقت با حرفهای زیبا و عنوانهای خیلی زیبا میخوان ما رو به سمتی ببرن، بیتفاوت کنن ما رو. این روایات و این جریان نوح سلام الله علیه یکی از آثار تربیتیش همین مسئله است که انسان رو به بزرگی زمان و مکان در طول در حقیقت تاریخ بشریت بزرگ بکنه و هیچ زمانی حد او نشه و فرا زمان و فرا مکان بشه.
خیلی نکته خوبی.
بله، این یه نکته بود که جلسه گذشته موند و من حیفم میومد که تصمیمش نکنم از جریان رو.
خدا خیرتون بده. خب، انشاءالله.
جریان نوح سلام الله علیه کشتی ساخته شده بود. این کشتی که ساخته شده بود خب یه سری خصوصیاتی داشت، از جمله این که این کشتی طول و عرضی دارد که در روایات مختلف و در نقل‌های مختلف مختلف ذکر شده. من این رو عرض بکنم که در کتاب‌های آسمانی دیگه ذکر کشتی نوح شده، در تورات مفصل آمده، همین توراتی که الان دست ما هم هست مفصل آمده، البته با قرآن تفاوت‌هایی دارد، به خصوص چند جای اساسیش که حالا اگر شد عرض خواهیم کرد. در انجیل آمده، در کتاب‌های اوستا آمده، در کتاب‌های غیر آسمانی دیگری آمده، در همه اینها، در کتب مثلا هند قدیم، کتاب‌هایی که مربوط به هند قدیمه جریان نوح آمده، در اگر من این رو اگر دوستان خواستن مفصلش رو به کتاب المیزان جلد دهم رجوع بکنن، اونجا این مرحوم علامه مفصل نقل‌های دیگران رو آورده. در کتب یونانیون مثل افلاطون اینو مسئله رو جریان کشتی نوح رو ذکر کرده. حکمای فارس، که حکمای فارس قبل از یونانیون افلاطون اینا بودن، قبل از اینا بودن و در ایران بودن حکمای فارس، در کتاب حکمای فارس از اونها نقل شده، در از قدمای هند نقل شده، در قصص کلدانیان آمده. یعنی یه جریان نیستش که مختص فقط به اسلام باشه و در قرآن آمده باشه، تقریبا جزء درست در بعضی از جزئیاتش اختلاف هست. مثلا بعضی از اینها وقتی که ذکر کردن که دیوار یکی از موارد دیوار عظیمی نوح کشید و تونست منطقه کوچکی رو محصور بکنه که آب در حقیقت بقیه جای عالم رو فرا گرفت، فقط و فقط اینجا. خب باید این دیوار اینقدر عظیم باشه، تنها یه مورده که اینجور ذکر کرده. در تورات و اینا نه، همون کشتی ذکر شده، در اوستا کشتی ذکر شده، در جاهای دیگه کشتی ذکر شده و همین جریانات که حیوانات وارد شدن و یه عده خاصی نجات پیدا کردن، همینها در اونجاها هم ذکر شده.
در مورد اصلش همه اتفاق دارن،
در بسیاری از خصوصیات هم اتفاق هست، اما در بعضی از جزئیات. منتها ببینید در تورات، چون من این رو مقیدم، چون بعضی از فیلم‌هایی هم که ساخته شده بر اساس نقل تورات ساخته شده و شاید در حقیقت یک نگاه صهیونیستی هم خواسته این نقل رو مصادره بکنه، نقل تورات رو مصادره بکنه. حالا ما کار نداریم، یهودیان همه به این معتقد نیست، اما یه نگاه صهیونیستی هم که تو این نگاه ساختن فیلم ها دست دارن، خواستن مصادره بکنن، جوری ساختن که درسته که بعضی از نگاهاش مبتنی بر توراته، اما جوری جلوه دادن این رو که کاملا نوح نبی رو یه انسان بسیار خشنی که این انسان عبایی نداره از کودکان رو بکشه، عبایی نداره برای، ببینید چیزایی که امروز جلوه داده میشه، برای حفظ یک حیوان انسانهایی رو بکشه. دقت میکنید، برای که یه بوته گاهی لگد مال نشه یا مثلا آسیب نبینه، گلی آسیب نبینه، از یک طرف این رو خیلی بزرگ میکنن که مثلا نشون، اما از اون طرف میبینید به راحتی انسان میکشه.
در واقع برای انسان ها هیچ ارزشی قائل نیست.
بعد این نگاه ها ببینید خیلی جالب، امروز هم میبینیم که گاهی توی حقوق بشر، توی جریاناتی که تو محکوم کردن کشورها پیش میاد، یا تو جلوه دادن بزرگی یک کشور، میبینید که نسبت به یک حیوان، نسبت به یک جریان خیلی کار نشون میدن، داریم انجام میدیم برای اینکه فلان حیوان ضربه دیده، چه هزینه هایی میکنن، اما همون کشور دست داره در بمباران کردن هم کشورهای دیگری که عده زیادی رو میکشن. ببینید اینا یه نگاهی است که تو نگاه فیلم هم میخوان اینا برای ما به اصطلاح جا بندازن فرهنگش رو، که نوح همین گونه بود، که اگر امروز هست این فرهنگ رو تصدیق بکنن، این به اصطلاح نگاه برای ما مهمه، باید حواسمون باشه.
نوحی که ناجی بود این گونه بود، ما هم ناجی هستیم این گونه رفتار میکنیم.
ما در اطلاع نوح قرآن چگونه ذکر کرد و چه بیانات و روایاتی ذکر کردیم که نوح تا چه حدی با اینها اهل رحمت بود و دلش میسوخت نسبت به اینها. حتی وقتی که خدای تعالی به او خطاب میکند که کشتی رو بساز و نسبت به اینها دیگه شفاعت نکن، خیلی وصنع الفلک بعیوننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، خطاب میکنه خدا که کشتی رو ساختی در جلوی چشم ما، نسبت به اینهایی که ظالمن دیگه نسبت به اینها لا تخاطبنا، شفاعت نکن،
ترحم نداشته باش.
یعنی خدای تعالی خطاب میکند، اینجور نیستش که نوح سلام الله علیه رحمش از خدا بیشتر باشه که خدا میگه نه رحم من رحمم نمیاد تو، نه، داره نشون میده خدای تعالی که ارحم الراحمین است و آخر من یشفع، تر قیامت آخرین کسی که شفاعت میکند ارحم الراحمین است، بعد از اینکه نبی رحمت هم شفاعت کرد و در حقیقت عده شفاعت شدن و نجات پیدا کردن، آخرین کسی که شفاعت میکند
خود خدای
ارحم الراحمین است، از او رحیمتر در عالم وجود نیست، که خودش عین رحمت است. اما با این حال خدا خطاب میکند به نو، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. این بیانش چگونه است؟ بیانش یعنی این که نوح سلام الله علیه رو داره خدا مطلع میکند بر قضای الهی، قضا فوق قدر است، یعنی اون دیگه تغییر نایافتنیه.
بله.
به نوح نشون میده نوح اینها دیگه برگشتنی نیستن،
خودت اذیت نکن،
یعنی اینها دیگه برگشتنی نیستن، مثل همون در قد آیای قبل که داشت که اینها دیگه کسی جدید به تو ایمان نخواهد آورد و این با علم الهی از قضا الهی اطلاع به نوح داده شد، اینجا هم همین است، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، یعنی که تو هر چه سعی بکنی دیگه اینها باب توبه به روی خودشون و خودشون بستن و الا تا وقتی نفس در گلو هست باب توبه بازه، لذا به خاطر همینم خدا تعالی کشتی رو گفت جلو روی اینها بساز، خطاب شد به اینها که عذاب عقیم شدن آمد، بحث قحطی آمد، تا اینها برگردن حجت تمام باشد، اما در این حال اینا بر نگشتن، اینا دیگه رجوع نکردن،
چون محض شده بودن،
چون محض شده بودن، لذا میگه لا تخاطبنی، یعنی این داره اخبار میکند خدا، نه که میگه راه رو من بستم دیگه نمیذارم، میگه راه رو به سوی خودشون خودشون بستن. چقدر زیباست این تحلیل، اینجور نگاه کردن، میگه به نوح اخبار است که دیگه نسبت به اینا اگر فکر میکنی اینا هدایت میشن، نه، بدان که دیگه اینا هدایت نمیشن، لذا از برای اینها شفاعتی نکن. نوحی که با این رحمت در بین قومش بود، که با اون فشارها و سختیها که شب و روز اینا رو دعوت کرد در سر رو الان اینها رو می زدن او را، و 950 سال اینجوری بوده، بعد خواستن تو بعضی از این مثلا فیلم ها نشون بدن به گونه ای که این نوح
خشن
بوده، بیرحم بوده، به راحتی می کشته و هیچ در حقیقت باکش نبوده نسبت به مردم. حالا بعد عرض خواهیم کرد نوح وقتی کشتی نشست و پیاده شدن دید باقی مانده قوم خودش رو، آنچنان مغموم شد که خدای تعالی خطاب کرد بهش که انگور سیاه بخور، که انگور سیاه رفع غم میکند. که اینم یه دستور برای کسانی که یه موقع غم تو وجودشون زیاده، الانم فصلش هست
انگور سیاه،
دستور روایات دارد که انگور سیاه رفع غم میکند. به نوح گفت تحمل تو اگه نمیتونی این انگور رو خودت یه خود راحت تر بود. یعنی نوح بعد از هلاکت اینها
هم نگران بود،
سه میخورد من نسبت به اینها، وقت بیان بی همچین من خیزلم میسوزه، یعنی خیلی آدم قصه میخوره که نوح نبی این مظهر رحمت الهی رو آنچنان در حقیقت تو بعضی از جهات خشن نشون بدن، تو بعضی از جهات دیگه آنچنان اهل تسامح و تساهل نشون بدن.
حتی این جاهای زیر فرامین خدا متعال رو زیر پا میگذاره و هیچ عباری نداره.
یعنی از یک طرف اون نفس پرستی رو در نوح در حقیقت جلوه بدن که نوح یه شخصی بود که حاکمیت اون اراده خودش رو میخواست انجام بده، میخواست خودش رو تثبیت بکنه،
اون من رو ثابت بکنه در
این
موقع.
نوحی که اینجور میگه لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، انا، یا وقتی که خدای تعالی خطاب میکنن که عذاب رو بر ما نازل کن، اگر راست میگی عذاب رو بر ما نازل کن، اونجا نوح سلام الله علیه خطاب میکند من کاری نیستم در آمدن عذاب، اگر خدای تعالی خودشون در حقیقت علم الهی به این طرف او میاد، او عذاب از طرف اوست، من کاری نیستم. یعنی آنچنان در حقیقت خودش رو تابع اراده الهی نشون میده، هیچ جای منیت و انانیتی باقی نمیگذاره. او وقت بیایم این نبی الهی با این لطافت رو وقتی نشون بدن در جاهایی که باید رحیم باشد خشن، و در جاهایی که باید قاطع باشد در نسبت امر الهی متساهل مساهمه‌گر، یعنی اینجور نشون، یعنی تمام شخصیت نوح رو زیر و رو بکنن،
در واقع بر اساس منافع خودشون میان و اون شخصیت رو مصادره میکنن.
بعدا نژادگرایی، یعنی نوح با فقط اهل بیتش نجات پیدا کرد، حتی همسرش که در قرآن آمده که همسر او جامان به خاطر اینکه خانتا در حقیقت به نوح خیانت کرد، جامان اونجا دارد که نه همسرش باش در سوار کشتی شد، و هیچ یادی از فرزندی که به خاطر عدم ایمان به خدا دور شد از و غرق شد هیچ اشاره به اینا نمی کنن. تا اون نجات پرستی رو در اون جریانات که اینا قبول دارن که فقط این قوم و این عده بدون اینکه دیگری هم در کار باشد، که اینا منشأ های فرهنگی قوی داره که حالا جای خودش انشاءالله.
بسیار خوب، اینم بخشی از تحریف های سینمای جهان و هالیوود بود در مورد شخصیت حضرت نوح و مغایرتی که با روایات ما و آیات قرآن کریم داره که حاجی عابدینی به جا استفاده کردند و ما هم شنیدیم. خیلی ممنونم از شما حاجی عابدینی، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. انشالله برمیگردیم در بخش بعدی، همراه ما باشید. بازم امروز خیلی مبارکتون باشه، سال روز ازدواج پر برکت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به زوجهای جوانی که این روزها رو باز هم بهانه کردن برای جشن ازدواجشون تبریک ویژه میگیم از طرف خودمون و همه برای بچه های سمت خدا. انشالله خوشبخت بشید. صفحه 327 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 58 تا 72 سوره مبارکه انبیاء. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. فقط من این نکته کوتاه و کوچیک اشاره بکنم که از نماز دهه اول ماه ذی‌الحجه غفلت نکنید، ان شاءالله بخونید، ما رو هم دعا بکنید، به کانال ما هم سر بزنید. دوستان دستور و کیفیت اون نماز رو گذاشتن، خیلی تو پایان فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست تا جای آمدید.
در خدمت آیات این صفحه که بودیم، من هم یه نکته کوتاهی راجع به آیه 69 همین سوره انبیا عرض می‌کنم که وقتی که آتش رو به پا کردن حرقوه و انصر و آلهتکم ان کنتم فاعلین، آتش رو به پا کردن، اونجا خدای تعالی وقتی که ابراهیم رو داشتن مینداختن با منجنیق به سمت آتششون از دورم بود، جبرئیل آمد عرض کرد به حضرت ابراهیم که حاجتی داری؟ حضرت فرمود اما الیک فلا، گفت از خودش پس بخوا، فرمود که علمه به حالی کفا ان سؤالی، اونجا دارد که توکلت علی الله گفت. و وقتی که این رو گفت بعد دارد که جبرئیل رو کرد به خدای تعالی، خدا یک مؤمن در عالم، اونم ابراهیم، اونم داره به آتش میسوزه، میخواد بیفته به آتش. اونجا خدا به جبرئیل فرمود که جبرئیل مثلکه یخاف الفوت، تو فکر میکنی که اگه بیفته تو آتش میسوزه؟ لذا وقتی که افتاد تو آتش، خدا آتش رو تو راستای همون عصای موسی که قبلا عرض کردیم که موسی گفت چی دستته، گفت این عصامه و این خاصیت ها رو داره، خدا گفت بنداز شد اژدها. تو نسبت با خدا هر چیزی اونیست که خدا میخواد. آتش سوزندگیش نسبت به ماست، اما به نسبت الهی آتش اونیست که خدا میخواد. لذا آتش شد گلستان، قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، آتش شد در حقیقت برد و سلام که در حقیقت اونجا جبرئیل در کنار ابراهیم خلیل در حقیقت قرار گرفتن. لذا اونجا دارد که نمرود به مشاورش گفت اگر کسی میخواد خدای انتخاب، چون از یه برجی نشسته بودن نگاه میکردن، گفت اگر کسی میخواد خدای انتخاب کنه، خدای ابراهیم خوب خدایی است که این گونه پذیرایی میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکته نقدی بود و اشاره به نکات گذشته که آقای آبدینی عزیزمون اشاره کردن. خیلی ممنونم از شما، ان شاء الله هفته آینده بحث رو ادامه خواهیم داد، کشتی ساخته میشه و ان شاء الله منتظر میمونیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. فردا ان شاء الله با حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها برای همه شما آرزو میکنم و بهترین شادباش ها و تبریکات ما رو پذیرا باشید. حسن ختام برنامه روزهای ما رنگ و بوی امام علی علیه السلام، رنگ و بوی ولایت و رنگ و بوی قدیر رو خواهد داشت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاج آقا بودین. مولا علی
امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وصفوة رب العالمين أمين الله على وحيه وعزائم أمره والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته. السلام على أنبياء الله ورسله وملائكته المقربين وعباده الصالحين. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علم النبيين وولي رب العالمين ومولاي ومولى المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه وسفيره في خلقه وحجته البالغة على عباده. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون.
تو آرزوی هیدری یا فاطمه یا فاطمه